اصول استاد فرهانی 23-5-95
صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
خب از جهت محتوى از جهت محتوى و از جهت چینش بحث آنچه که شما در الموجز به اسم تعادل و تراجیح خوندید فهرست تقریبا کاملی از آنچه که در تعادل تراجیح رسائل میخونید هست. این تا اینجا. حتی توی مختارات که حضرت استادون الاکرم آیت الله سبحانی سعی کردن مطالب رو شرح بدن، معمولا مطالب مطروحه در اونجا خلاصه حرفای شیخه، شاید 1-2% چیزای دیگه درش باشه. جایی که مطلبی فرمایش کردن تقریبا یه چکیده ای از حرفای شیخه، یعنی کسی اون رو داشته باشه مثل یه تلخیص از رسائل، به خلاف اصول فقه که در اصول فقه مختارات مرحوم آخوند و مختارات خود آقای مظفر که تبع تقریبا یک استاد مستقیم خود ایشون محقق اصفهانی و یه استاد دیگه شون فل جمله محقق نائینی بوده، اما آنچه که در الموجز این حکم داره. این نکته اول، سلام علیکم. نکته دوم، یه پیشنهاد به شما و یه سفارش و نصیحت. ببینید دوستان، عادت کنید که وقتی میخواید شرح یک مطلب رو بخونید، مثلا فرض کنید دارید الان رسائل میخونید، این مطلب رو مثلا متوجه نمیشید یا از عهده مطلب کامل پروپیمون بر نمیاید، این که مراجعه مستقیم بکنید به یه شرح کتاب، این رو از ذائقه علمیتون حذف کنید یواش یواش، نمیگم یک دفعه، اما یواش یواش حذف کنید، حالا بعدم میگم چرا. و برعکس کاری که باید انجام بدید این باشه، کارو خورد کنید، تجزیهش کنید. اگه مشکل شما عبارت، به محل عبارت مراجعه کنید، لغت، کتاب لغت مراجعه میکنید، از عهده ساختار عبارت بر نیومدید، به متخصص صرف و نحو مراجعه، مشکل عبارت رو اینطوری حل میکنید. اما اگه مشکل محتواه که عمدتاً این باید باشه، باید این باشه، شأن اینه که ای اشکال باشه، چون کتابایی که ما میخونیم تو حوزه همه فارسی برگردان به عربی هن، لذا لغتشو گیر نمی کنید. تمام لغاتی که اینجا به کار میره مصادرش و مبادی اشتقاقش تو زبان روزمره شما موجوده، لذا شما مشکل لغت پیدا نخواهید کرد معمولا، الا ماشه از زمانه در روایتی باشه که لغت اصیلی به کار رفته باشه، متوجه نشه. اگه مشکل محتواه، یه استادی داشتم همیشه این نصیحت رو به ما میکرد، میگفت که شرح مطلب رو از یک مجتهد بخونید، شرح مطلب رو از یک، من اصول فقه که میگفتم، میگفتم این عبارتی که مثلا اینجا میخونیم یکی از بهترین شرح‌های عبارت آخونده، تو اصول فقه جای این تعبیر زیاد به کار میبردم. عادت کنید شرح یه مطلب رو از یک مجتهد بخونید. چجوری میشه؟ طبعا یه کسی که داره درس خارج میگه، دیگه بریم بالا تو کتابای درس خارج، حالا کتابای پایین‌تر رو کار نداره، حالا الموجز و اصول فقه گفتم، نه بالا داره درس خارج میگه، بالاخره درس خارج، درس خارج نمیشه، لا یقوم الا به رجلین عظیمین، یکی شیخ یکی آخونده، بعدش هم بقیه، لذا قدر متیقن او باید یه خلاصه بگه قال الشیخ. بعضی وقتا این مطلب قال الشیخ، مخصوصا تو بحثایی که تو رسائل مطرحه، قال الشیخش 70% درس خارجه، 60% درس خارجه، یعنی بقیه میشن حاشیه ی حرف شیخ، بیشترین توضیحو به حرف شیخ معمولا الان اساتید میپردازن. جایی هم که تو مباحث الفاظه 60% چقدرش میشه کفایه، معمولا با آخون میپردازن، بقیه رو عنوان حاشیه تر میکنن. لذا شما وقتی کتاب درس خارجی مراجعه کنید، وقتی قال الشیخشو بخونید، خلاصه ی آنچه که شیخ میخواد تو این بحث بگه با یه اتناب و توضیح کاملی دستتون میاد. عبارتش هم که قبل گفتم چجور حل میشه، عملا شما شرح مطلب رو از یک مجتهد خوندید. موقعی که من بدایه بچه ها ازم سوال میکرد شهرستان بدایه میخوایم کار کنیم چیکار کنیم، میگفتم شرح مختصر آیه مطهری رو به عنوان شرح بدایه استفاده کنید. شرح مختصر آیه مطهری به عنوان شرح، عادت کنید همیشه یک مطلب رو از یک مجتهد به عنوان شرح بخونید، نه موضع قضاوت، موضع شرح رو هم از یک مجتهد بخونید. اینطوری یواش یواش پیچ ها و بست های عبارت هم دستتون میاد. یه بار قالبی میخواید فونداسیون عبارت بفهمید، شیخ الان گفته تعادل تراجی، تعادلش این معناست، تراجیش به این معناست، ای باب مال اینه، این دو سه جمله. اما چرا شیخ به این نگرش وارد ای بحث شده نه به اون نگرش؟ اینو هیچ وقت تو ترجمه و شرح معمولی به دست نمیارید. ذائقتون رو یواش یواش به او بر ببرید، به این سبکی که گفتم. مد دلیل و علی ذلک، دلیلش اینه که شما در آینده انشاءالله، حالا رسائل کفایه تمام میشه، کتابهای عادیتون، شما وقتی به درس خارج وارد شدید عملا محل مراجعه و کتابهای مورد ارجاع توسط اساتید و خودتون برای تحقیق، هیچ کدوم از این کتابها ترجمه و شرح مصطلح ندارن، چون کتاب آموزشی نبودن که کسی بیاد خط به خطش رو شرح کنه. شما باید به فواید مراجعه کنید، باید به محاضرات مراجعه کنید، باید به نهایت الدرایه مراجعه کنید، باید به حواشی آخوند بر رسائل مراجعه کنید، باید به المحصول و نمیدونم خدمت شما ارشاد العقول و به مناهج امام و به تهذیب و به این کتاب، اینا هیچ کدومشون دیگه ترجمه و شرح مصطلح، حتی شما ممکنه یه جایی مجبور بشید به بعضی از کتب قدما مثل عده مراجعه کنید، عده الاصول شیخ طوسی یا فواید شهید ثانی مثلا، اونا که دیگه ترجمه و شرح مصطلح ندارن. لذا باید ذائقتون یواش یواش به این سمت بره که مطالب موجود در کتب مرجع رو با استفاده از این سبکی که گفتم مطالعه کنید. مثلا الان شما اگر به عده الاصول مراجعه کنید، عده شرح مصطلح نداره، اما اگر یاد گرفتید با این سبکی که گفتم کار کنید، بعداً مراجعه میکنید یه عده‌ی حرف عده رو شرح کردن، استفاده از شرح اونا سبب میشه که حرف عده رو کامل متوجه بشید، ذائقتون عوض میشه. پس رفرنس خوبی هم هست متن تعادل و تراجی برای تجربه ای کار، چون تعادل و تراجی هم متن روانی از شیخ، هم متن پر اتنابیه، تقریبا شیخ مطالب رو مفصل توضیح داده، هم دیگران زیادی هستن که حرف شیخ رو شرح داده باشن تو درس خارجشون با شرح و بست بیشتر، لذا متن پر رفرنسیه. اگر بخواید با این سبک با تعادل و تراجی کار کنید، خود به خود یواش یواش به این مهارت هم انشاءالله ذهنتون در واقع مسلح میشه، در آینده استفاده بیشتری خواهد داشت. خب این دو سه تا نکته بود که قبل بحث باید عرض میکردم. بفرمایید. شما وقتی یه عبارتی رو متوجه نمیشید، اگر خورد کنید اشکال رو، یه سری اشکالات برمیگرده به زبان او، تمام. بعضی از اشکالات برمیگرده به محتوا. محتوا رو، شرح این مطلب رو، مازای قال شیخ، شرح این مطلب رو از یک مجتهد مسلم، از یه متفکر بگیرید. یعنی شما اگه میخواید الان ببینید شیخ چی گفته، شرح این عبارت رو به جای اینکه برید مثلا یه شرح رسائل بخونید، اگه همین الان همین جایی که ما داریم برید نهایت افکار محقق عراقی رو باز کنید، اول تعادل و تراجیش نظر شیخ رو شرح داده. اگه خیلی بخواید روان باشه، برید سیر کامل در اصول فقه آیت الله فاضل رضوان الله علیه رو نگاه کنید، کامل حرف شیخ رو شرح داده. این کار رو برای محتوا انتخاب کنید با این سبک.
که از چه بعد
این مطلب رو وارد بحث کرده، این حد وسط رو بخواد استفاده رو. اون مطلب فوق عبارته. بله بله، اون مطلب اون گفتم گاهی اینجا تو این اگه با این سبک کار شروع بکنید آقا سید، یواش یواش یه سری از این پیچ و خمها تو عبارات بزرگان پیدا میشه. یعنی اگه مثلا من نوعی میام الموجز اصول فقه رسائل میگم، عادت دارم اینجور زوایا و نکاتو بگم و مثلا بالاخره بچه ها استفاده میکنن از این کار، ها چه من خودم از آسمون بازنبیل که برام نفرستانن، چی شد که من خودم اولا اینجور نگرشو پیدا کردم و ثانیاً از این مقدار مطالب پیچها و نکات جانبی همشو که خودم حدس نزدمه، مقدار زیادیش از این جور کتاب‌ها به دست اومده. بله یه چیزایش هم ممکنه نباشه، خود من با یعنی عادت کنم این جور نگاه بکنم و عادت کنم این جور فکر کنم، یه چیزایش هم خودم حدس میزنم، یه آشاش ذهن من هم خلاق میشه. عنایت کردی؟ من اونا همش مال این نیست، همش مال این کار، یه چیزای دیگه هم میخواد تا کسی به اون توان برسه و به اون کار برسه. اما یکی از گامهای نخستینی که اگه کسی بخواد به این ور حرکت کنه اینه که اینجوری کار کنه. یعنی من خودم از سال 79 به این ور هیچ وقت به شرح مصطلح مراجعه نکردم برا فهم. بله وقتی میخوام تدریس بکنم ذائقه کلاسم رو در نظر میگیرم، اگه ببینم معمولا طلبه هام داشتم یه دورهای طلبه هام میدونستم اینا همه مثلا شرای محمدی رو میخونن میان، یا بعدا میخوان مراجعه بشن لذا شرای محمدی نگاهی میکردم که فضای که دوستان میخوان برن و بالاخره کمک کنم بهشون. خب من نمیتونم بیام کلاس سپردن به من، اینطور نیست من بگم آقا نه من برا همین هر چی بلدم میگم و میرم کار. بعد یا مثلا شهر اوثق مراجعه میکردن لذا یه اوثق یه نگاهی میکردم، یا فواید بحر الفرائد نگاه میکردن کمک. اما برای خودم هیچ وقت نه اینجا، حتی موقعی که سیوتی میخوندم، عادت کنید عبارت رو ببینید. فرض کنید شما الان یه کتاب فارسی دستتون میرسه اما محتوای این کتاب مثلا هندسه است، خب شما عبارتشو میخونی محتواشو متوجه نمیشید چون محتواش تخصصیه. هر متن عربی هم که دستتون برسه یه متن داره که شما باید به عنوان یه کسی که سالها با ادبیات عرب کار کردید بتونید این متن و پیچ و مهرهاشو با توجه به رفرنس ها و مراجع زبان عرب برای خودتون حل کنید. یه محتوا داره، محتواش تخصصیه، محتواش هم باید با فرهنگ خاص خودش رفت جلو حل. اگر این کارو بکنید خیلی حرکت رو به جلوتون سریعتر میشه. این یه مهارتیه، ممکنه اوائل سخت باشه براتون ها، دارم میگم برای اینم گفتم واجب نمیکنم بهتون، اما عادت کنید یواشاش ذائقتون رو به ایوه متمایل کنید، خیلی منافع عجیبی گیرتون میاد انشاءالله، خیلی خیلی زیاد. گفتم مثلا الان شما الان مثال زدم، گفتم آسان‌ترین کاری که میتونید بکنید اینه. ببینید الان من همین الان اگر بخوام یه شرح روان برای رسائل بهتون بگم، المحصول استادم آیت الله سبحانیه، نه جایی که نظر دیگرانو میگه ها قیچیش کنید اونجا رو، جایی که نظر شیخو میگه. نه هم الان سری بگید من آنم که رستم بود پهلوان، برید کل المحصول رو خلاصه نویسی کنید، نه در حد اینکه قال الشیخ رو ازش بگیرید. یه دو هفته بعد که ذائقتون روون شد کنار المحصول خیلی روون آخه. یا مثلا سیر کامل آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، من چون هر دو رو تا آخر یه دور اصول با آیت الله سبحانی که دو دور اصول با آیت الله فاضل هم با سیر کامل یه دور اصول من تا آخر رفتم، یعنی دست همه خلق و فرهنگ فکری ای دو بزرگوار. بعد که یه دو هفته گذشت، حالا هر یه مدت یه بار اشکال نداره بی احتیاطی کنید، حالا مثلا اصلا استخاره بزنید ببینید یا از کدوم بیشتر خوشتون میاد، ذوقتون رو ببینید. مثلا فواید محقق نائینی اونم اول هر بحثی یه قال الشیخی گفته، یا مثلا تهذیب امام یه قال الشیخی گفته، یا مثلا نهایت الدرایه محقق اصفهانی. وای 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 خطرناکه، سخته. مرموهای بهجت رضوان الله علیه به خودم سفارش کردم که یه دور نهایت الدرایه رو بخونم، منم یه دور مباحثش کردم، یعنی شخصی ازشون گرفتم این نکته رو، خیلی عنایت داشتم به نهایت الدرایه. امام با یکی از کسانی که کمتر درگیر میشه محقق اصفهانیه، درگیر نشدنش نه مال بی‌اعتناییه، مال اینکه قبولش داره، ممکنه سبک گفتارش رو قبول نداره چون سبک گفتار فلسفیه، اما محتوا رو قبول داره از ایشون، معمولا قبول داره. بالاخره یکی از کتابارم، حالا اصلا چشاتونو باید دست بذارید رو اسمش، یواش یواش ذائقتونو به ایور ببرید. این من حالا همشو توصیفی گفتم ها، جرحی نگفتم، اشکالی نگفتم، نگفتم شما بعد دو هفته به المحصول اشکال عبارت رو مراجعه کنید، فعلا دنبال اشکال نیستم، اشکال رو بذارید برای بعد. اول ذائقه ها، بعد آیه مرعشی چه اتفاقی میفته؟ میبینید ای محقق نائینی با امام تو نگاهشون به عبارت چخمنگان متفاوتن. حالا دستتون میاد همین ما به تفاوته رو تو محاکمه بین و تفسیرین می نویسید. از من تلقی کردید، گفتم هر چی رو یاد می گیرید بنویسیدش، قیدو ها بالکتابه، هر چی رو یاد گرفتید. تاریخ بابا من تابستون داشتم یه کتاب و اینا بام نبود، تو این تلگرام یه چیزی برام اومد، یه پیغامی اثبات عقاید شیعه با استفاده از کتب اهل سنت، بعد زدم دیدم چه چیزا خوبی توشه، برام منم حوصله مطالعه نداشتم، یعنی کتابام دم دستم نبودن، دیدم عجب چیز خوبیه، هر یه مدتی بار وصلش میکردم به اینترنت، همه چی میومد روش بعد قطعش میکردم، شروع کردم خوندنشو، هر چی اومد دستم نوشتم، دیدم چه چیزایی، چه روایات، چه اسناد عجیبی. عادت کنید هر چی رو یاد میگیرید بنویسیدش، یه جای یادداشتش کنید، خود به خود وقتی این کارو انجام دادید بین آقا میبینید دوتا گفتن مرجح داخلی چیه، دوتا گفتن مرجح غیر منصوصی یعنی چی، دوتا گفتن ترجیح یعنی چی، اینا رو گفتن. اما میبینید یه کسی شروع عبارتش با لاشکه هایی که تو اصول فقه داشتید، عقلایی لاشکه که بین دیدن العلماء دیدن العقلا، میبینید یه کسی دیگه شروع عبارتش اینه که قد ظهر من متاوی ما ذکرنا ان نتیجه تابع فلان و فلان، یه کسی ایسب، چرا اینطوره نمیدونیم چرا، اما همین فرق رو یادداشت میکنید. اینا میشه یواش یواش، اینا یک دو یادتونه تو ابتدایی که بودیم پیک نوروزی که میدادن، بعد یه سری مثلا تو تفریحاتش که بود مثلا میبینید یه نقطه هایی میذاشتن، بعد گفت اینا به هم وزن بده، بس میگن مثلا اصل شد فیل یه خونه، این نقطه ها رو درست میشه براتون، خود به خودی درست میشه، بعد این نقطه ها رو بعدن یه جایی میرسید زیاد میشه. صبر علمی هم باید داشته باشید، نق علمی نزنید آقا نمیدونم جواب ای چیه، هی زنگ بزن آقای فرهانی جواب بده، آقای رم کی جواب بده، آقای کی جواب بده، چرا اینا با هم فرق دارن، نمیدونم. اما این فرق هست، صبر کن میبینی بعد 6 ماه میبینی یه 7 8 تا 15 تا نقطه اینطوری درست شده، همه که به هم وصل کنی خودش میشه یه خط سیر، بعد جون به جونت کنن دیگه از خط سیر نمیتونی خارج بشی، مجتهدا اینطور ذهنشون شکل میگیره، بله خدا برای کسی بازم بیل که آسمون نمیفرسته پایین، تلاش میخواد. پس این کار رو انجام بدید انشاءالله خیلی شیرین میشه براتون، این درس خوندن برای کیف کردن، نه درس خوندن برای امتحان دادن، اینطوری میشه. خب بریم جلوتر. جهاد
خیلی از همین شروعی ها که مثلا بعد از سال جدا خب اونا خیلی ها شما شتایید هستن
به صدد کار اجتهادی نبودن، حداقلش اینه، اونایی که بودن رو بخونید، اینطوری که گفتم اونایی که بودن رو بخونید، من نفی نکردم، اما آنچه که واقعی نزدیک به میدان عملیات مفیده براتون اینیه که خدمتون عرض کردم، حالا خواستید اونا رو استفاده کنید که هیچ اشکال نداره، یعنی اتقوا الله ما استطعتم هر چقدر تونستید. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم گام بعدی، یه قراری با شما بذارم،
یا سوالش حداقل مطرح کنم نظر بدید. میتونیم بحثمون رو به این سبک بذاریم. من هنوز از آموزش استعلام نکردم اجازه دارم این کارو بکنم یا نه، لذا الان به شما طرح میکنم، از ما هم سوال میکنم، هر چه اعلام کردن و جنبندی شد انجام میدیم. میتونیم اینطوری باشه که بحثی رو که داریم میریم جلو، خب این همون عادیه مثل کتابای دیگه، خب بطلب رو بگیم و بریم جلو، این عادیه کاری، خب این یک کار. میتونیم اینطوری باشه که شما ابتدای هر بحث المجز و اصول فقه رو با خودتون بیارید مطالعه بکنید، بیارید یعنی پیش مطالعه اجباری برای کلاس تعریف بکنید، معنای پیش مطالعه‌ای باشه، من بگم آقا تا فلان بحث رو فردا از المجز و اصول فقه بیارید باتون، حتی اگه بتونید بنویسیدش، یعنی حالا دیگه این دوزشو میشه برد بالا، اون بیارید باتون، به نظر به او اینو بگید، یعنی چقدرش تو المجز است، چقدرش تو اصول فقه است، چقدرش نیست، اون قدرش که نیست، این قدرش نیست. حتی یه پله میشه جلو طرف، ما این تمرین هم با بعضی جا داشتیم، اصلا بذاریم که از دوستان ظرف 5 دقیقه چقدر المجز و اصول فقه را بگوید، بعد ما به تفاوت شما از رسائل بگوییم، این اتفاق اگر رقم بخوره شما پایان ای بس یه درس خارج کوچولو خوندیده. اما بین اعلام ثلاثه شیخ و آقای مظفر و آقای سبحانی، طبعا بعید میدونم به این سومی شرایط اجازه بده، مطلق میگم شرایط حالا، اما میشه که اصول فقه المجز رو شما با خودتون داشته باشید و رو به جلو اینطوری برید. جانم گفتم که بابایی چرا المجز اصول فقه رو میگن؟ میخوام عادت کنن دوستان هر آن چرا که تحصیل کرده ان به یادشون باشه. من چه دارم عرض میکنم؟ یعنی این اتفاق بیفته، بعدا هم در آینده شما استاد این کتابا میشید، چون تو نظام آموزش و حوزه هستن. من چند هدف رو مد نظر قرار میدم که این رو عرض میکنم، و الا میشه کار دیگه ای من انجام داد. آره من حرفی ندارم، من گفتم رویه میشناسید بازه، اما تصمیم رو باید الان بگیریم که دیگه تا آخر با همین تصمیم رو به جلو بریم، چون من میشناسیدم حداقل تراکای صوتی از مدارس مختلف موجوده، تو هر مدرسه تابع قوانین آموزشی اون مدرسه درس میدم، یعنی هر چه رو بگن انجام میدم، که خدای نکرده ضربه ای به محیط و نظام وحدت سیاق مجموعه به وجود نیاد، اما لذا باید سوال کنیم، ممکنه بگن آقا نه مدرسه صلاح نمیدونه این کار بشه، صلاح نمیدونه این کار بشه، یا صلاح میدونه این کار بشه، یا بین این دو تا مخیری او برم، شما باید خودتون نظر بهم بدید. حالا شما نظرتون رو سریع بهم بگید توی دو جمله. اگه پیش مطالعتون از علم جزئی فکر ببینید، عادت کنید همیشه اطلاعات گذشته رو احیا کنید به جلو برید، خیلی مهمه، این از ذهن رو اذیت میکنه ها اولش، اما بعدا میبینید، و الا اگه این کار رو نکردید مثل یه آدمی هستید که هی میرید اطلاعات به دست میارید میریزید تو هارد اطلاعاتتون، آخرش هم میبینید چی کجا رفت چه درد میخوره، واقعا نمیتونید. خب حالا چی میگید آقا؟ سریع به من بگید. اینم
دومی.
خب بذارید برید دومی رو نظر بدن. آقا
دومی
پیش مطالعهش کنید فقط، من کاری هستم نمیخوام تو کلاس، اما شما والا غیرتن یه پیش مطالعه داشته باشید که من اگر تو مقام گفتار حداقل گفتم تو المجز اید بوده، تو اصول فقه اید بوده، رن قصائل اینو میگه، خال ذهن نباشن دوستان، اذیت نشن.
این عقل بشه. این دومی، سومی نه، 5 دقیقه، 7 دقیقه یه کسی توی یه صفحه 10 خط 7 خط نوشته، نه از و عبا حرف بزنه، نه 7 خط نوشته، تو 7 خط میگه آقا الموجزئی بود و تو فقی بود، تمام شد. این سومیش
اختیار، یه
سومیش شما مثلا میگم الان بله بله انتخاب میکنیم، هر روز میگیم مثلا فردا فلانی، مثلا یا میان صبح یه قرعه میزنیم میگیم فلانی بدیم، شماره میزنیم برای آقای جون جانم خوابم
رفقا درست سخته. ببینید عادت شما که دارید عمرتون میذارید برای تحصیل، 4 سال دیگه دیگه این وقت ندارید، همه همه شرش قشرید، این کتاب ها همه مقدمه، قرار بود شما برسید به قرآن و اطرح، اینا همه مقدمه برای او بود، یه جا تمام بشه این بره دیگه راحت شده اینطوری بشه برای این دارم بزنید. خب آقا برای دومی اول نظر من همیشه از عفو بگه برای
سیری فهمیدی شما تایی رو بکنیم، سیر المجز و فصول، همین سیر کتاب مرحوم شیخه، یعنی ما همین رو اول مطالعه بریم، مطالعه کردیم و اول ببینیم مثلا مطلب اینجا چیه که بریم مثلا هم بحثش رو اونجا بریم.
این از اونایی که لا تسأل عن اشیاء تبدلکم تسؤکم، این سخت‌تر میشه همکار، مثل قضیه بنی اسرائیل مالا اونها و ماهیه، هی میریم جلو. قطعا اگر کسی رسائل را خودش یه نگاه بکنه بعد وارد اون دو تا بشه به محاکمه میرسه. این اگه شما قبلا بود میگفتم خود متن رو ببینید، خودتون یه متن یه نگاهی بکنید بعد برید، اما این تا سخته. اگه اونا رو پله یه مثل سنگ وسط رودخونه قرار بده آدم، شما خب ببره روی بعد بپره اون بعد، پل نیست سنگ، شهر پل، شما یه شهر میذارید جلو تو خط به خط عبارت براتون شهر میکنه او پل، اما این کار که میگم سنگه، اما حداقل عرض رودخونه رو یه دفعه نپرید، سنگ رو بذارید بعد برید. خب آقا برای دو نظر بدید. بله بله مشخص هم هست الان داریم، الان مگه ما بیشتر از روز مثلا دو صفحه سه صفحه که نمیخونیم؟ سه صفحه اول رسائل الان شده مثلا خدمت شما عارضم بحث مثلا تعادل و تراجی، رابطه امارات و اصول عملیه، تو الموجز و اصول فقه کجا بوده؟ اینجا و اینجا بوده. هر جاش هم تو الموجز و اصول فقه نبود خودی که راحتید دیگه، یه این هم هست و بعد ختم عملیاتی بگیرید که نباشه. خب آقا برای دوش نظر بدید، دوش چی شد پیش مطالعه خودتون و اون وارد نظر پیش مطالعه رو بکنید که من بدونم که علمیت و اصول فقه بگم براتون، اما دیگه کاری از کون نخوام،
دست
بیارید بارید. سه آقایونی که رأیی ندارن ممتنع هست؟ سه
یکی
روی
سه فقط
نباید رو بگم مثلا
مشخص
بوده،
چون که همه من هر روز به نیسان بیارم
روزش باشه
اینا هم
تو بیدن رو حقیقی لیستی هم که آسی روز هم مشخص بوده، اما دوبومه آفیت نماینده کلاس میگیم یه لیستی آماده بکنه دیگه نوبتی معلوم باشه. آفتش کم کن پارا، من نظرها رو گرفتم اجازه بدید. نماینده کلاس کیه؟ خب پس حداقل یکی دو تا از شما بیایید با من به نماینده از دوستان با آقای بصیرتی طرح موضوع میکنیم به یه جنبندی برسید که بعد از او دیگه مشخص فعلا اجمالا. حالا کیا میان؟ آیا برش خودتون میان؟ پس شما هم دیدید ذائقه دوستان رو تو رای گیری. آقا اولیش هم رای بدید، اولیش اولیش عادی عادی مثل همیشه که
بخونه رای گیری نمیخواد
خب باش. پس آقا این نظرات دوست آیا برش از کیا رای ندادن؟ بگید نظر خاصی اگر دارید. نه دوستانی که آقا مثلا رای ندادن جفتتون های مرشی سه آه دوستانی که رأی ندادن چی براشون مساعدتره؟ اکثرا سه شدن. یه بار دیگه آقا یک نه داره دو خب سه چهار اولا خودتونو به دست پایی.
یه روزی به یه مناسبت یه سوال داشتم علامه حسنزاده حفظه الله تعالی بعد
که تمام شده این را فهمیدن که
عبید زاکانی یه نصیحتی داره به پسرش. عبید زاکانی ها تو نست که ادبیات کلی حکایات و اینا من نصیحتش به پسرش اینه که آقا جان برو عیاشی بکن، بدتالی بکن، نمیدونم قماربازی و اینوش از این چیزها رو گفتن، این کار و الا میبرم به حوزه اقدر ضربه ضربه بکنی تا دیمونه خل بشه. حالا ما خود دیگه اومدیم دیگه خل شدیم تا آخرش دیگه من خب بسم الله الرحمن الرحیم دو جمله از بحث بگیم شروع بکنیم. من قبل از اینکه وارد عبارت بشم دوستان یه نگاهی داشته باشید به اینجا، حواسا اینجا باشه. ببینید توی بحث تعادل و تراجی، بحث تعادل و تراجی دو سه تا نظر و نگاه وجود داره. نگاه اول، نگاه کسانی است که خیلی به علم و اصول عنایتی ندارن. بسم الله اولش گفتی مثلا یا نه؟ بسم الله ای با دیگه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. یه نگاه، نگاه کسانی است که به علم و اصول خیلی عنایتی ندارن. اینهایی که خیلی عنایت به اصول ندارن از معدود مباحثی رو که قبول دارن تعادل و تراجع. جانم نمیشه اسم طیف شخص گرایش خاصی رو آورد چون شدت و ضعف داره، نمیشه خط کشی کامل کرد. خود اخباریون طیف های متعددی دارن، اصولیون هم طیف های متعددی دارن. اما تو جانب در واقع تفرید که بریم پایین و البته منهای یک اون پایینیه رو کار، پایینیه کسی که اصلا اصول ابدا قبول نداره. اگر کسی یه پله از این بالاتر بیاد و فی الجمله اصول رو قبول داشته باشه، تعادل و تراجع رو از معدود مباحثی است که قبول خواهد داشت. خب چرا؟ توضیح بزنید. شنیدید که میگن که اصول علم اختراعی اهل سنت بوده؟ یه گریز به اینجا بزنید. نه اینطور نیست. چرا؟ و الیکم الجواب. خود رسائل در بحث خبر واحد شما خوندید که شیخ فرمود که روایت دارد از آقای امام رضا علیه السلام که فلانی 4000 روایت به پدرم بست. در کتاب القدیر علامه امینی میتونید مشاهیر کذابین و جاهلین حدیث رو با عددش ببینید، 10,000، 20,000 تا 150,000 میتونید نگاه بکنید اونجا. چرا اینو گفتم؟ اگه شما اصول خوندید توضیح مفصل مقدمات رو ندادم. حتی قناعت کنید، خلاصه میگم، حتی اگر کسی در اصل معصوم زندگی کنه علیه الصلاه والسلام، چون اولا همه کسانی که در عصر معصوم هستن ارتباط مستقیم و مشافهی با امام ندارن. آقا او برش مقرب اسلامی زندگی میکنه، مشرق اسلام، پس او عملا معالم دینش رو مجبور از طریق همین اخبار درست بیاره. و وقتی در طریق اخبار حل بدیهی آنچه که موجود مسئله جعل حدیثه، پس دوران بین حجت و لا حجت در اخبار برای اون آدمی که در اصل معصوم زندگی میکنه، پس طبعا نیاز به
تمییز حجت از لا حجت در محدوده اخبار کف کف کاری هیچی که نباشه یه هست. لذا
از زمان ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین رساله های در باب اخبار علاجیه که ما امروز بهشون میگیم اخبار علاجیه هم وجود داشته.
درست شد آقا؟ لذا گفتم اگر کسی از مرحله تفریط کامل خارج بشه، معدود مباحثی رو قبول داشته باشه، یکیش تعادل و تراجیح مصطلح ماست، یعنی دوران بین حجت و لا حجت، بین دو تا خبر. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم، نظر دوم. کسانی که نه یه پله جلوتر میان این اصول رو قبول دارن، اصول مصطلح، علم اصول مصطلح. خب علم اصول یه بحث دامنه داره، پروپیمونه، جامعیه، این همه مباحث توش مطرحه. ما در اصول دنبال ابزارهای استنباطی، اون ابزارهایی که متصف میشن به وصفی به نام حجیت. ابزارهای ما منحصر به یکی دوتا نیستن، حجت متعددی رو تو اصول داره. درسته؟ حالا نگاه اصولی داریم میدیم به بحث، حجت متعدده ای رو داریم، به احتمال اینکه این حجت با هم تعارض کنن وجود داره. پس یک مجتهدی که علم اصول قبول داره و قبول کرده که قرارات اصول بحث از حجت و ابزارهای استنباط کنه، چون احتمال تعارض بین حجت رو میده، پس باید یه بابی برای حل تعارض بین حجت رو هم پیش بینی کنه. یعنی پیش اون آدم اصول اگر قرار رسالتش رو تمام بکنه باید دو مرحله رو طی کنه: یک، حجت سازی کنه; دو، خروجی اون حجج رو در مرحله تعارض رو هم مورد بررسی قرار بده و تعیین تکلیف کنه. پایان این کار رسالت علم اصول به پایان میرسه. درست شد آقا؟ مفهوم بود اینی که گفتم؟ این نگاه پروپیمونش رو تو اصول فقه شما خوندید، بقیه اسمش رو نمی آوردن اما همه اینطوری فکر میکردن. اصولی مشهور آقای مظفر اسمش هم آورد، صریح اینو گفت. با توجه به این نگاه باب تعادل و تراجی ادامه بابه، ادامه بابه حجج. چرا؟ چون اگر مجتهد حجج رو درست نکنه که هیچ، اصول نداره. حجج رو درست کنه اما مسئله تعارض بین حجج رو باز مشکل حل نمیشه. به عبارت دیگه باب حجج پیش اصولیین دو پله است: حجت لو خلیه و طبعا حجت عندل تعارض. درست آقا؟ پس گفتم نظر دوم اصولیینی که تمام عیار به اصول میپردازن یکی از بهترین تقریرها همچه که تو اصول فقه اومده. پس و خرج نامه یه نتیجه هم حاصل شد. آقای مظفر نتیجه رو گرفت، گفت تعادل تراجی ادامه باب حجج. خب اینجا یه سوال به وجود، این نگاه یه سوال به وجود میاد. دوستان این نگاه، نگاه غالب و مشهور اصولینه، یعنی مشهور به شیخ همین رو نسبت میدن، به آخون همین رو نسبت میدن، نائینی و اصفهانی و محقق خویی و همه اینطور دیدنه. یعنی همه این اصولیینی که اصول رو با دوز بالا قبول دارن بعد از شیخ کهنه، همه اینجوری دیدنه. خب حالا اینجا عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال پیش میاد، باب تعادل و تراجی مرحله دوم حجت شناسیه. یعنی وقتی من 15 تا حجت نتیجه گرفتم باید تعارض بین 15 تا حجتم تعیین تکلیف کنم، میشه تعادل تراجی. پس چرا تو باب تعادل و تراجی اومدن گفتن موضوع تعادل و تراجی تعارض الخبرینه؟ یه طرف وقتی میگفتن عنوان باب تعادل و تراجیحه، میگفتن تعادل و تراجیحه بین حجج،
اول وقتی میمدن میگفتن موضوع باب تعادل و تراجی چیه، میگفتن تعارض الخبره. چرا موضوع اختصاص دادید به تعارض الخبره؟ حجج ما که خیلی بیشتر از مسئله تعارض خبره این رو شامل میشه، در حالی خودشون هم تو کتاب همین کار کرد. به این سؤال یه جواب عمده داده شده، معمولا تو کتابا اینو میگن، میگن که آقا چون عملا ما بالاخره ما مجتهدیم دیگه، ما استقرار کردیم، عملا دعوای تعادل و تراجی و تعارض جایی که ثمره داره تو تعارض ال خبره اینه، لذا ما این بحث اختصاص دادیم به اینجا. بله اجهت منطقی نباید اختصاص دادیم، بحث عمه، اما اونیش که وقوع داره، ثمره داره، ما هم که نمیخوایم متورم کنیم علمو به این اختصاص دادیم. این رو در تلیعه خیلی از کتابای اصولی به همین شکل میتونید پیدا کنید با این زبانی که گفتن. درست شد؟ حالا یه فله جلوتر، یه گام بودن هر چند تا ریاضیه دیگه، کی گفته نداره؟ چرا نداره؟ توهمش که میشه، باید بحث بشه، اثبات بشه تعارض نداره. حرفی نداریم؟ عنایت کنید، همین که دارید میگید، نمیگم حرف غلطه، میگم محل بحثه، کی میگه نداره؟ چرا تعارض نداره؟ با چه چیزی نداره و با چه چیزی داره؟ یا متوهمه که داره؟ خود این نیاز به بحث داره دیگه، درسته؟ خب پس گفتم ایه جواب. گام دوم، یه پله برن جلوتر، اصلا چی گفته که خبر جزء حجج ماست؟ من با سوال میگم و جواب میدم، اول تحریکتون میکنم. چی گفته که خبر جزء حجج ماست؟ دقت کنید، یه نگاه کنید به اول باب حجج اصول فقه. بعضیا نگاهشون به باب حجج نگاه منبع محوره، میگن کتاب، سنت، عقل، اجماع، نگاه منبع. بعضی ها نگاهشون نگاه ابزار محوره. نه به حجج، نگاه ابزار محور، میگن کار نداریم منابع چیه، اما بالاخره تو این منابع، دقت کنید فرهنگ گفتاری رو، تو این منابع بالاخره یه سری منابع ما منابع لفظی هن، درسته؟ خب منابع لفظی یه حیث سندی دارن، یه حیث دلالی دارن. حجج و ابزارهای جنبه دلالی، حجج و ابزارهای جنبه سندی، قطعیش زنیش، بعد دلیلش چیه، تعینات و مصادیقش چیه، حجج و ابزارهای جنبه دلالی باز شخصیش چجوریه، نوعیش چجوریه، در این محیط چجوریه، در اون محیط چجوریه، اوغلا در این محیط چجور حرف میزنن، تو اون محیط چجور حرف میزنن. از این نگاه، نگاه دوم، اول یه سؤال، آقا از بعد از شیخ و آخوند کدوم یکی از این نگاه ها نگاه حاکمه به باب حجج و اصوله؟ نگاه دوم، منبع محور نگاه قدما. یادتون آقای مظفر گفت که آقا لا وجه لانحصار الادله بالاربعه كما صنع المتقدمون، یادتونه؟ نگاه اصولیین متأخرین معاصرین، نه بعد آخوند، شیخ و آخوند به ایور، نگاه ابزار محوره، نه نگاه منبع محور. یعنی چی؟ اشکال عمیق‌تر بشه. آی بابا حالا عنایت کنید، شما چیزی که به من گفتی چی بود؟ داشتی تو فضای فرمت منبع محور گفتی تا عقل، اما عقل نیاز نداره، اما داشتی تو فضای نگاه منبع محور حرف میزدی. اما اگه کسی با نگاه ابزار محور نگاه کنه چی میگه؟ میگه آقا من باید ابزارها رو مورد بررسی قرار بدم. بعد شاهد قصه چیه؟ شما مگه تو باب تعادل تراجی بحث حمله از هر بر ظاهر، حکومت، ورود، تخصص، تخصیص اینا رو بحث نمی‌کنی؟ اینا بحث‌های دلالی هن یا سندی؟ بحث‌های دلالی. مگه مرجحات دلالی رو مورد بررسی قرار نمیدید؟ بحثتون که انحصار به سند نداره. کجا آوردیم این بحث رو پس؟ درست شد آقا؟ خب بریم خب حالا آماده شدیم وارد گام دوم بشیم. گام دوم میگه نه، این که اومدن موضوع بحث و انحصار دادن به تعارض الخبره، این کار قدما بوده. قدما وقت تو اصطلاح اصولی یعنی قبل از شیخ، نه کار متأخری. چون قبل از شیخیا فرمت اصولشون منبع محور بوده، لذا میگفتن موضوع علم اصول ادله اربعه. بعد تو نگاه منبع محورشون میگفتن کتاب که دعوا نداره، ضرورت الفقه هم اینه، هر چیزی که در مقابل کتاب ایستاد ایستاد فصل رو علل جدا سر روایت هم نمیخواد، ضرورت الفقه. چرا؟ قرآن ثقل اکبره، اصله. عقل هم که اصلا یه عده‌ای میگفتن اصلا ثمره نداره تو فقه. اونایی هم که خیلی مصرن رو عقل میگن اصلا تعارضی درش معنا نداره. پس بین الافراط و التفریط کسی در مورد عقل دعوایی نداره. اجماع هم که اصلا حجت نیست برا ما مستقلن الا کاشف از سنت بشه. پس رجع الکلام کله الى سنت. سنت هم که عملا او چیزیش که تو دست ماست متبلوره ثمره داره دعوا روش میکنیم خبر واحده. پس انحصر البحث به تعارض خبره. پس تو گام دو چرا ما گفتیم موضوع بس تعارض الخبره اینه؟ به خاطر این سیری که خدمت شما عرض کرده. به خاطر اینکه مسلمه چیز مخالف کتاب قرار بگیره حجت نیست. جانا گفتن ضرورت الفقه. اشکالم قبول دارم. یک گام اول گفتم آیه ارشاد، گفتم چی اومده این رو گفته تعارض الخبره؟ این قدمایی که منبع محورن. حالا قدما چی گفتن؟ اینو گفتن. این اشکالی که من گرفتم با آی بابای حرفای متأخرینه که قول مختار غیر از تحریر محل نزاعه. پس ما باید با سیر قدمایی بیایم جلو. حالا سوال، چرا متأخرین ما که این همه تو اصول دست بردن و تغییر ایجاد کردن، و چرا به تعادل تراجی که رسیدن متشون شکست؟ خب میبینن اینم موضوعش عوض میکنم. میگفتن آقا تعارض الحجج دوران بین حجت و لاحجت کما صنع آقای مظفر، و حتی جاشم تو علم اصول عوض کرد، از خاتمه بردش گذاشتش ادامه حجج قرارش داد. اگر ای کار اصاره تفکر متأخرین ماست، پس چرا آقایون این کار رو نکردن؟ آقا چقدر وقت دارم؟ خب تمام شد، یه جمله بگم تمام. از به محضر با سعادت شما، این فایده رو از من داشته باشید دوستان. این کار آقای مظفر یعنی تغییر این چنینی ساختاری تو علم اصول، نظیر که آقای مظفر یکی دو بار انجامش داده تو اصول، شهید صدر خیلی تو اصولی کارا رو انجام داده. این کار مثل همون کارهای شهید صدر معمولا با اقبال مواجه نمیشه. یه سری داره که حالا من قصه تعادل تراجی از مظفر دارم میگم. همین قصه رو عمده تغییراتی که شهید صدر تو علم اصول ایجاد کرده همین جور قصه وجود داره. اینها میگن اساره فکر قدم اصولیگین ما اینه، فقط اسمشو نمی آوردن، ما اسمشو آوردیم، ما مصلح علم اصولی، اما هیچ که تبعیت نمی کنه بعدن ازش. چرا؟ انشاءالله فردا این رو جواب میدیم. دوستان این حرفایی که من نظرم همش با نظر به ارمجاز اصول فقه قابل تبیین بود. یعنی همین الان اگه به ارمجاز اصول فقه یه نگاهی کنید، اول تعادل تراجی ارمجاز، اول تعادل تراجی اصول فقه، همین حرفایی که زدم رو خواهید دید. این مش نمونه خرواری امتحان کردیم، تا فردا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Allah'a emanet olun.